أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله بفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. در این کریمه که راجع به شهدا و کیفیت حیات شهید و همچنین حیات برزخی نوع انسان ها سخنی به میان آمد، مطالبی گفته شد که اجمالش به نظم ترتیبش به این است. اولا یه بحث درباره حکم فقهی شهید بود که ناظر به موت شهید است. همونطوری که سایر افراد میمیرن، شهید هم میمیرد، منتها قوس ندارد و نماز کفن دارد و نماز لباس او کفن است. مال او بین ورثه تقسیم می شود و مانند. این یه حکم فقهی بود که بحثش در روزهای اسبق گذشت. یه بحث تفسیری است که قرآن می فرماید شهید زنده است. این زنده بودن شهید آیا به این معناست که نام او را مردم گرامی می دارند، از او تجلیل می کنند، او در اذهان مردم محترم هست به این معناست؟ این معنا به خرافات شبیه تر از واقعیت است. این معنا را کسانی که منکر برزخن، منکر قیامتن هم قائلن، یعنی کسانی که تفکر الحادی و مارکسیستی دارن، اونها میگوین ما در راه آزادی نسل آینده قیام میکنیم، کشته میشویم تا نسل آینده به رفاه و قسط و عدل برسد و نام ما در اذهان آینده محترم باشد. همین. از اونها که سوال بکنید که شما که برای نسل آینده با ظلم میجنگید، اگر شما از بین رفتید و نسل آینده به قسط و عدل رسید، به شما چه میرسد؟ شما از قسط و عدل اونها استفاده میکنید؟ میگن نام ما گرامی میشود، ما نام نیک میخواهیم بگذاریم. این نام نیک یعنی چه؟ چون خود اونها که معدوم میشوند، اگر معدوم شدن، چه نام اونها به نیکی چه به زشتی برده بشود بر اونها یکسان است. الان یه چیزی که نیست معدوم هست، چه شما قدر کنید چه مد نسبت او یکسان است. رو تفکر الهادی اگر کسی با مردن نابود می شود، چه نسل آینده مدهش بکنند چه قدهش بر او یکسان است. چه این که چه نسل آینده در قسط و عدل باشند یا در ظلم و جور، باز بر او یکسان است. اگر کسی معدوم شد، نه از رفاه دیگران لذت میبرد، نه از جور دیگران رنج میبرد، چه این که از مدح دیگران هم استفاده نمی کند، از قدح دیگران متأثر نمی شود. هیچ کدام از این چهار کار اثر ندارد. پس این که با تفکر الهادی میگوین ما میخواهیم ناممون بعد از مرگ گرامی باشد، خوشنام باشیم، یه خرافه محض بیش نیست. چون از اون حقیقت که حیات بعد از موت است غافلن و نمیخواهن خود را معدوم بپندارن، چون انسان فطرتاً نمیپذیرد که نابود میشود، در درون او حیات آفریده شد و حب به حیات جاوید تعبیه شد، لذا خود را اینچنین فریب میدهد که من میخواهم نام خوبی بگذارم. این میشه خرافات. پس این بخش دوم. مقام سوم بحث این بود که انسان وقتی این نشأه دنیا را رها کرد یه هجرتی دارد، وارد عالم دیگر می شود. برابر سوره مؤمنون و برابر سوره غافر، انسان بعد از مرگ نابود نمی شود، چه بد و چه خوب، چه مؤمن و چه کافر. و من برائهم برزخون الی یوم یبعثون. انسان از نشأه به نشأه دیگر منتقل می شود. حالا یا فی حفرت من حفرین یا فی حفرت من حفرین نیران به سر می برد، یا فی روزت من ریاض الجنه. هیچ کسی نابود نمی شود. این مقام ثالث بحث. مقام رابع بحث این است که خصوصیت شهید چیست. هر کسی که روی زمین است فانی است و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. این تو بحث‌های قبلم گذشت که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک یا کل شئ هالک الا وجهه. این به اون معنا نیست که هر کسی در آینده میمیرد، چون استعمال مشتق در سیعتی مجاز است و قرینه میخواهد. و اون که محل اختلاف است استعمال مشتق در من قضا انه المبدا است که آیا مجاز است یا حقیقت، وگرنه نسبت به آینده یقینا مجاز است. وقتی مجاز شد قرینه طلب میکند. کل من علیها فان نه یعنی هر کسی که روی زمین است بعدها از بین میرود. این فانی مشتق است، یعنی همکنون فانی است. کل شیء هالک، این هالک مشتق است، یعنی هر چیزی همکنون هالک است. فقط یک چیز میماند و اون وجه الله است، موندنی وجه الله است. و در سراسر قرآن کریم هر جا سخن از مرگ و زوال و نابودی است وجه الله استثناء می شود، نه الله. الله فوق آن است که محل بحث قرار بگیرد. کسی احتمال این که الله فانی بشود که نمی دهد تا قرآن او رو استثناء کند. هر جا سخن از استثناء، سخن از وجه الله است که وجه الله از بین رفتنی نیست. وجه الله همین است که ایدما تولو فثم وجه الله. حتی در اون نفخه سور، در اون دستور کلی که دستور مرگ عمومی صادر می شود، در نفخه سور همه خامد می شوند و خاموش و از بین می روند، باز فرمان الهی زنده است. چون با فرمان الهی که وجه الله هست همه می میرند. حتی در اون مرحله که اسرائیل سلام الله علیه را می میرانند، باز وجه الله زنده است، چون به دستور الهی اسرائیل می میرد. و از اون مقطع گذشته حتی در اون نشأه قیامت کبرا که خود مرگ را می میرانند، مرگ به صورت کبش امله در می آید و مرگ را ذبح می کنند. یعنی مرگ مرد، دیگر مرگی نیست. باز هم به فرمان الهی مرگ را می میرانند، یعنی انتقال را می میرانند، دیگر تحولی نیست. همه به دارالقرار رسیدند، هر کس در بین راه بود رسید. دیگر کسی تو راه نیست که یک نشئه ای را رها کند، نسبت به یک نشئه متحول بشود، یک نشئه ای را از دست بدهد. هر کس باید به دارالقرار خود برسد رسید. الی ربک یومئذ المستقر، اونجا میشه دارالقرار. دیگه مرگ را میمیرانند. با اون امر و وجه الهی مرگ مرده میشود. لذا وجه خدا، فرمان خدا، ظهور خدا، فیض خدا به هیچ وجه مردنی نیست. او همیشه هالک است و باقی است و دیگران هرچه هستند فناپذیرند، بلکه همکنون فانیان. یه وجه الله است که ظاهر است و انسان خیال میکند که دیگران ظهور دارند. خب پس مقام بعدی بحث این بود که این که گفته میشود شهدا زنده ان، یعنی در اون عالم زنده ان. در اون عالم خب همه زنده، هیچ کس که نمی میرد. هم قتلای بعد را پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینا زنده اند، هم شهدای بعد را. یعنی وقتی مشرکین در جنگ بعد کشته شدن، اونها را در قلیب و چاه انداختن، حضرت بالای چاه رفت فرمود انی وجدت ما وعدنی ربی حقا و هل وجدت ما وعدکم ربکم حقا. وقتی به حضرت عرض کردن چطور با مرده ها حرف میزنید، فرمود هم اسمع لما اقوله منکم، یا ما انتم به اسمع لما اقوله منهم. در اون جریان هست امیر و امثال زارک علیه السلام که نقل شده است با مرده ها سخن گفتن، این شواهد فراوان است که انسان بعد از مرگ زنده است، حالا یا فی روزت من ریاض الجنه است یا فی حفرت من حفر النیران. اصل حیات برای شهید چه خصوصیت دارد؟ البته اون قیود مال شهید است، این دربه هستن، یرزقون هستن، فرحین به ما آتاهم الله هستن، اینها قیود است. اما اصل احیاءون این چه خصیصه است؟ لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیاءون، در سوره بارک بقره بود. در همین آیه محل بحث سوره آل عمران این است که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیاءون. این احیاءون چه خصیصه ای دارد که اینها زنده؟ اگر منظور آن است که اینها یه حیات پربرکتی دارن که دیگران اون حیات پربرکت رو ندارن، در حقیقت اون قیود معنا شده است، یعنی اندربه بودن، یرزقون بودن، فرحین به ما آتاهم الله بودن معنا شده است، در حالی که این چهار کلمه است هر کدام باید معنای خودش داشته باشد. فقط بل احیاءون اندربهم یرزقونه فرحین به ما آتاهم الله. اگر معنای احیاء این باشد که همه زندن اما زندگی اینها با برکت و نشاط همراه است، در حقیقت اون قیود معنا شده نه حیات. اینی که در خلال بحث دیروز به عرضتون رسید، این میتواند معنای احیا را جداگانه ترمیم کند. یعنی نه تنها اینا اندربن، نه تنها یرزقونن، نه تنها فرهینن، بلکه زندن. زندن نه یعنی در قلم رو برزخ زندن، چون هر کس مرد زنده است، نه یعنی حیات اونجایی را دارن، چون هر کس مرد وارد برزخ می شود و زنده است، بلکه معناش این است که دیگران از دنیا می میرند و وارد برزخ می شوند، اینها نمرده وارد برزخ می شوند. چطور نمرده؟ اون مرگ فقهی هست که مقام اول بحث بود، اون مسئله غسل و مسئله کفن و صلات و تقسیم ورثه و اینها سر جاش تو مقام اول بحث شد. اینها با حفظ حیات دنیا وارد برزخ شدند، بعضی ها می میرند و حیات برزخی نصیبشون می شود، در اون عالم زنده می شوند، بعضی ها ضمن حفظ حیات دنیا وارد اون نشأه می شوند، که این مقام چهارم یا پنجم بحث است که حیات تفسیری است نه حیات فقهی. خب ما به چه انسانی میگوییم زنده؟ به چه کسی میگوییم زنده؟ حیات را معنا کردن، گفتن اگر در یک موجودی ادراک باشد و عمل باشد، اینا هماهنگ باشند، که ادراک سایه افکن کار باشد، کار از ادراک مدد بگیرد، این قیود اگر در جای جمع شد میشود حیات. اون موجودی که اهل درک نیست یا اهل کار نیست یا بین درک و کارش هماهنگی نیست، درکش سایه افکن کارش نیست، کارش از درکش فرمان نمی برد، این حیات نیست. حیات مجموعه این قیود است. اون عامل هماهنگ کننده بین ادراک و فعالیت را میگن حیات. این معنای حیات است. اگر کسی بخواهد در برزخ زنده باشد، حیات برزخی داشته باشد، باید در محدوده برزخ کار داشته باشد، از محدوده برزخ آگاهی داشته باشد، این کار و آگاهی او در محدوده برزخ هماهنگ باشند تا بگوییم حیات برزخی دارد. اگر کسی خواست حیات دنیایی داشته باشد، باید در قلمرو دنیا کار داشته باشد، در قلمرو دنیا آگاهی داشته باشد، بین کار و آگاهیش هماهنگی باشد که آگاهیش اشراف بر کار داشته باشد، کارش از آگاهی برنامه بگیرد تا بشه حیات دنیایی. اکثری مردم وقتی میمیرند انقطع عمله عن دنیا و انقطع علمه عن دنیا. این اذا مات ابن آدم انقطع عمله، به استثنای اون افرادی که خارج شدن، این معناش آن است که کاری در دنیا نداره. مشابه این درباره درکم هست، اذا مات ابن آدم انقطع علمه عن دنیا، خبر ندارد که در عالم چه در دنیا چه میگذرد. این کسی که مرد نه در قلم رو به دنیا کاری می کند، نه از قلم رو به دنیا آگاهی دارد. ولی اگر کسی جزء اون مستثناها بود، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، حالا اون در بعضی از روایت سه گروه استثنا شدن، در بعضی از روایت پنج گروه، در بعضی از روایت شش گروه، اینا هیچ کدوم حصر نیست، بلکه هر اثر زنده اگر از انسان بماند صاحب اون اثر زنده است. چون اون اثر در دنیا منشأ کار هست و این اثر اوست، در حقیقت او دارد کار میکند. مشابه این را در ناحیه علم هم میتوان گفت که اذا مات ابن آدم انقطع علمه، مگر یک گروه مخصوصی. گروه مخصوص کسانی هستند که از جریان اهل دنیا کاملا با خبرند. شهید جزء هر دو گروه هست، یعنی هر دو خصوصیت را دارد. وقتی مرد عملش از دنیا قطع نمی شود، خونی که داد روزانه دارد اثر می گذارد. اگر او در دنیا زنده بود، درس و بحث داشت یا فعالیت تبلیغی داشت یا فعالیت اجرایی داشت، موجود زنده به حساب می آمد چون کار می کرد. الان هم واقعا خونش دارد کار می کند، او واقعا فعال است، واقعا کار می کند نه مجازا، پس او واقعا عمل دارد. این یک. اگر کسی در دنیا باشد، از اوضاع دنیا با خبر باشد، از فراز و نشیب با خبر باشد، از احوال مردم مستحضر باشد، میگوین او زنده است. شهیدم به شرح ایزن کاملا از اوضاع با خبر است، لذا او نمرده وارد برزخ شد. این حیات مقام چهارم یا پنجم بحث از حیات تفسیری است، نه حیات فقهی. حیات فقهیش که در مقام اول بحث شد، یعنی بدنش مرد، مالش بین ورثه تقسیم می شود و نمازی می خوانند و دفنش می کنند با همون لباس، اما چیزی از او کم نشد. باید کار بکند، دارد می کند، باید بفهمد، می فهمد. پس دیگران انقطع عمله و علمه بعد وارد برزخ می شوند، شهید و کسی که مثل او یا بالاتر از او بدون اینکه عملش قطع بشود و علمش قطع بشود، با حفظ علم و عمل در دنیا وارد برزخ می شود. حی وارد احیا شده است، خونش اثر دارد، برای که این تنصر الله ینصر کم و یثبت اقدام کم، کسی که با خون یا دین خدا را یاری کرده است، اثر خون او نصرت دین الهی است که روزانه ظهور بکنه. این مال این علمش و آگاهیش تمام نشد، برای اینکه قبلا میخواست به وسیله رسانه‌های گروهی یا وسیله روزنامه‌ها یا از زبان زید و عمرو با خبر بشود که فلان شخص در چه حالت است. کسی که بخواهد آگاه بشود از یک کسی میپرسد، اما اونجا شهدا از ذات اقدس اله سوال میکنن که این فلان گروهی که ما با هم هم دور بودیم حالشون چطوره، نه در چه حالت هست. خدا هم بنا گزارش میداد. اگر به خصوص سوال بکنن جواب خصوصی میدن، اگر به عموم نحو عموم سوال بکنن جواب عموم را میدن. لذا فرمود به این که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، این معنی اول. حالا نوبت به این میرسد که این حیات شهید در کدام درجه است؟ آیا اندل جنت یا فوق جنت؟ فرمود احیاء عند ربهم. وقتی عند ربهم شد یرزقون مشخص است که چه روزی دارن. قهرن فرحین به ما آتاهم الله، مسرور هم خواهند بود به اون نعمت هایی که ذات اقدس اله به اینها داد. این مال اون چی که خودشون دریافت کردن. بعد دو تا کار دیگرم برای شهدا نقل میکنن. یکی این که اول به فکر دیگرانن. اولین حرفی که شهید در قیام برزخ میزند از خدا سوال میکند حال رفقایمان چطور. طلب بشارت میکنه و یستبشرون، یعنی همین شهدا، به الذین لم یلحقوا من خلفهم. از خدا میگویند بشارت بدید. استبشار یعنی طلب مژده کردن. از خدا طلب میکنن که به ما مژده بدید ببینیم اونا در چه حالتن. خدا مبشر است، یبشرهم ربهم، و اینها مستبشر. اولین حرفی که شهید میزند، چون این کار ملکه شد برای او، در دنیا که بود اهل نصار و ایثار بود، با همین فضیلت سفر کرد. اونجا هم که رفت باز اهل نصار و ایثار هست. اول از همراهان سوال میکنه. دو تا استبشار را خدا از شهدا نقل میکند، یعنی شهدا در دو لسان در دو امر از خدا خبر جدید طلب میکنن و از او بشارت میخواهن. اولین خبر اینه که به خدا عرض میکنن به ما مژده بدید ببینیم حال همسنگرهامون چطوره، حال رفقامون چطوره، حال مؤمنینی که راهیان راه ما بودن ولی هنوز به ما نرسیدن، لا بالموت ولا بالشهاده، این حالشون چطور. و یستبشرونه به الذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. این لم یلحقوا هم تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که عدم ملکه است. به اون سالکی که در بین راه است و هنوز نرسید میگوین لم یلحق، نه کسی که در خانش خوابیده یا نشسته. او اصلا راه نیفتاد تا به او بگوین هنوز نرسید. این هنوز نرسید عدم ملکه است برای کسی که راه افتاده ولی نرسید. اینا که راه افتادن یا میرسن یا هنوز نرسیدن و بعدن یا رسیدن یا بعدن میرسن. اما اونها که راه نیافتادن یا بیراه میروند که نمیشود گفت که اونا هنوز نرسیدن. این لم یلحق یعنی هنوز نرسید. این هنوز نرسید عدم ملکه است برای کسی که تو راه است، تو راه شهید. خب اول سوال میکنن، به خدا عرض میکنن که به ما بشارت بدید در باره کسانی که همراه ما بودند و به ما نرسیدند. خدا بشارت میداد که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، که این باید علاهده بحث بشه. این جمله این مالیتان بعد وقتی این استبشار تمام شد، دوباره از ذات اقدس الهی استبشار عمومی میکنن، هم برای خودشون هم برای غیر. یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. این استبشار دیگر است. حالا اگر چنون که اون مداد توانست شهید پرور باشد، در زمان جنگ افضل از این هاست، نظیر اعلامیه‌های امام و امثال زاد رضوان الله علیه. اگر نه، زمان جنگ نبود، زمانی بود که باید زمین سازی بشود تا مردم آماده بشوند بعد از درک معارف که یه روزی قیام کنند نظیر المیزان. این میشود افضل من دماء شهدا. شما خیلی از این مطالب رو تو تفسیر المیزان میبینید. مثلا تفسیر امام رازی، گاهی آدم ممکن است 10 صفحه 8 صفحه از این رحلیه مطالعه کند اما چیزی توش در نیاد. قسمت زیادش به الفاظ و رفتن و به احتمالات کلامی سرگرم شدن و ایناست. اما شما همین چند سطری که سیدن استاد رضوان الله علیه در ذیل آیه 154 سوره بقره، یعنی جلد اول المیزان، و ذیل همین آیه محل بحث سوره آل عمران مطالعه کنید، میبینید بعد از چند روز بحث حالا تازه معلوم میشود ایشون در این چند سطر چی فرموده. حالا وقتی رسیدیم انشاءالله به این لا خوف علیهم یحزنون که ایشون با تعجب چیز می‌نویسن، می‌فرمان این یه آیه آیه عجیبی است که آدم هرچی بیشتر در او فرو میره تلعلوش بیشتر میشه. حالا یه گوشه پرده کنار بره ببینیم این آیه چی میخواد بگه. خب بنابراین اگر مداد این چنین بود افضل من دماء شهدا است، اگر نه که خب نه. بله، این ممکن نیست کسی خون در راه حق بده و طاغوت بیاد جایش رو بگیره. بزرگان اهل معرفت گفتن به این که موسی کلیم محصول شهادت اون یذبحون ابناءهم بود، ولو یه مدتی هم طول کشید. اگر هم یه مدتی طول بکشه، بالاخره یه خضر راهی سر راه از راه میرسد و اثر رو حفظ میکند. در همون جریانی که موسی کریم به خضر سلام الله علیه ما گفت که مردم این منطقه ما رو به عنوان ضیافت نپذیرفتن، لوش اطلت تخست علیه اجرا، حالا من و تو به عنوان معمار و کارگزار داریم بنایی میکنیم دیوار یک منطقه را که ما را به ضیافت نپذیرفتن. خضر فرمود این دیوار، اما الجدار کاف و کان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما. این دیوار مال دو تا بچه یتیم بود، پدرشون آدم خوبی بود، خدا مرا فرستاده که خوبی پدر به فرزند برسه و گم نشه. ما که نمیدانیم چی در راهه. هیچ ممکن نیست کسی دین خدا را یاری بکند و خدا پاداش ندهد و دین حفظ نشود. این چنین نیست. بنابراین اگر چنون چه کسی با عدم انقطاع عمل و علم وارد برزخ شد، هو حی بالقول المطلق، حی به لحاظ منطقه دنیا، حیون به لحاظ منطقه برزخ، حیون. اگر غیر شهید، اگر غیر شهید همتای او باشه یا ما فوق او باشه ایرو داره. اما اگر نه، غیر شهید در راه خلاف بود، مثلا آدم بدی بود، آدم بدی که بود او دنیا را رها کرده، مرد و وارد برزخ شد، نه کار مثبت میتونه بکنه نه آگاهی داره، ولی عمل او را رها نمیکنه. پشت سر هم عذابی بر عذاب او افزوده میشود، او کاری نمی کند ولی بازده کار او دامنگیرش می شود بر اساس نکتو ما قدم و آثاره هم و هیچ آگاهی هم ندارد. حالا بعضی از روایات برزخ را میخونیم تا معلوم بشود کافر از چه چیز آگاه است و مؤمن از چه چیز آگاه. این بود خلاصه حرفی که گفته شد. شهید حیاً وارد عالم برزخ میشود. اما این که فرمود الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولی استشار عمومی، بله اون دیگه تو مرحله دوم است دیگر. این استبشار اولی آن است که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این استبشار اول. این که تمام شد نوبت به استبشار دوم میرسد که یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. حالا در استبشار اولی چی لطائفی نهفته است؟ از اینجا مقام راهیان راه شهید مشخص می شود و به مفهوم موافقه و اولویت راه خود شهید به طریق اولا مشخص می شود. خب خداوند مبشر است و شهدایی که اندلاهن مستبشر از خدا می خواهند، خدا عرض می کنند که خبر این همفکران ما و هم رزمان ما و مؤمنینی که راهی راه ما بودن چیست؟ طلب بشارت میکنن. بشارتشون چیست؟ آیا درباره ذوات اینها سوال میکنن؟ ظاهر آیه این است که سوال میکنن که یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. اما این الله خوف علیهم ولا هم یحزنون نشانه این بدل اشتمال است که این استبشار به ذات این مؤمنین تعلق نمی گیرد بلکه به وصف این مؤمنین تعلق می گیرد و اون وصف این است که اینها نه ترسی دارند نه اندوهی. این جمله که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بالقول المطلق حزن و خوف را برداشت، گرچه نفرمود لا خوف ولا حزن، گرچه ظاهر جمله اول با جمله دوم فرق میکند، کلمه اول با دوم فرق میکند، ظاهر لا خوفون با ظاهر ولا هم یحزنون فرق میکند، ولی این ظاهر فریب ندهد، چون یحزنون نشانه استمرار حال و استقبال است، فعل مضارع است و یدل علی الاستمرار. لا یحز ولا هم یحزنون این برای نفی استمرار خوب است، یعنی اینها دائما غمگین نیستن. لا ولا هم یحزنون یعنی دائما اون طوری که جمله فریب ممکنه بدهد این است. ولا هم یحزنون یعنی اینها دائما و مستمرن غمگین نیستن، اما احیانا ممکنه غمگین باشن. اما اون طوری که خود ظهور آیه جلوی این فریب در وهم را میگیرد این است که این برای استمرار نفی است نه نفی استمرار. نظیر عموم و نفی نفی عموم، یعنی دائما اینها منزه از غمند، نه غم دائمی ندارند. نه در جای دیگر اگر بگوین ولا هم یحزنون یعنی غم دائم ندارن. چرا؟ چون یحزنون دلالت بر استمرار دارد، حرف نفی که روش در بیاد نفی استمرار را تفهیم می کند. اما به قرینه سیاق در اینجا استمرار نفی فهمیده می شود، یعنی اصلا اینها محزون نیستن. خب اون چه که انسان وارد این صحنه می شود می بیند که مرتب شکوفاییش بیشتر می شود این است. ظاهرش این است که بالقول المطلق خوف و حزن از اینها گرفته شد. خوف و حزن چهار رشته دارد که دو رشتهش در بحث دیروز گذشت و اینه که انسان چیزی که دارد یا می ترسد از دست بدهد آینده ازش بگیرند، این می شود خوف، یا قبلا مشابه این سمت را داشت و او را برکنار کردن معزول کردن الان غمگین است، این میشه حزن. چیزی را که داشت یا قبلاً از دست داد یا محتمل است آینده از دست بدهد، لذا یا محزون است یا غمگین. وقتی خوف و حزن هر دو نفی شد، معناش این است که مؤمنین هرچه دارند نه در گذشته از دست دادن که هم اکنون غمگین باشن، نه در آینده از دست میدن که هم اکنون محزون باشن. این دو رشته. دو رشته دیگر هم که زمیمش بشود میشه چهار رشته، و اون این است که خیلی از چیزهاست که فعلا ندارن، خیلی از مقاماست که ندارن. انسان مقامی که ندارد، یا اگر اهل معنا باشد درجه ای را که ندارد، اهل علم باشد مطلبی را که نمیداند، این ممکن است گرفتار خوف و حزن باشد. یعنی تلاش میکند که به اجتهاد برسد ولی میترسد که نرسد. همکنون خائف است. تلاش و کوشش میکند، بعد مشکلاتی تو راه پیدا شد، بیماری پیدا شد، کارهای دیگر پیدا شد، این ناچار شد حوزه را ترک بکند. قبل از اینکه به اجتهاد برسد خائف بود که مبادا نرسد. الان که از حوزه دارد بیرون میرود غمگین است که من مجتهد نشده دارم میروم. یا کسی در رشته های تهذیب نفس میخواهد در درجه 10 است، میخواهد به درجه 20 برسد، میگوید من 40 میگرم، تلاش و کوشش بکنم بلکه به درجه 20 از تهذیب نفس برسم، اما خائف است که مبادا نرسد. 40 گرفت، روزه های مستحبی و غیر مستحبی گرفت، ذکر واجب و مستحب داشت ولی نرسید، همکنون غمگین است که چرا نرسید. این دوتا خوف و حزن وقتی به اون دوتای اول زمین بشود بشه 4. این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بالقول المطلق که نفی شد، معناش این است که مردان الهی نه تنها اون چرا که داشتن دارن و از دست نمیدهن، اون چرا هم که میطلبن میرسن، هرچه بخواهن میرسن، هیچ چیزی جلو اینها رو نمیگیره. هر درجه ای را که بخواهن میرسن، حالا تا خواستن چند اندازه باشد. کسانی که در یه محدود خاص به سر میبرن، خواست اونها محدود است، نه اینکه بیش از اون میخواهن و به اونها ندادن. الان ممکن است یک کاسبی که مشغول پیشوری ساده است، این در تمام مدت عمر هرگز در خیالش خطور نکرده ای کاش من اون نسخه خطی دستنویس مرحوم فارابی را میداشتم. اصلا یه همچه آرزویی برای اون نیست. تا حالا اگر به اون نرسیده غمگین بشود، ای کاش من نسخه خطی تذکره مرحوم علامه را میداشتم. اصلا یه همچه آرزویی در خیال یک کاسب نیست. تا امکنون قبل از رسیدن خائف باشد، بعد وقتی میبیند نرسید غمگین باشد. منطقه آرزوی او محدود است. هر کسی، حالا این مؤمنین هر اندازه که هستند، در هر محوری که باشند، هر چرا بخواهند به او میرسند. اون چرا که داشتن که دارن، اون چرا هم که نداشتن، هر چه بخواهند نه قبل از وصول خائفند که مبادا نرسند، نه بعد از سر رسید مورد و میعاد غمگینن که چرا به دستشون نرسی. علم بخواهن هست، حضور و شهود بخواهن هست، توفیق عمل بخواهن هست. پس اینا بالقول المطلق در یک مدار زندگی میکنن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا آدرس این کجاست؟ اینجا کجاست که هر چه بخواهن میدهن؟ اینجا دنیاست، اینجا برزخ است، اینجا آسمان است، اینجا زمین است. انسان کی به اینجا میرسد؟ اینجا جاش کجاست؟ نشانه چیست؟ این اندربه است. موجود انداللهی از گزند این 4 خوف و حزن محزون است. نه اون چرا که دارد میترسد از دستش بگیره، نه در آینده از دست داد که همکنون غمگین باشه، نه اون چرا که نرسید ترس دارد که نرسد چون حتما میرسد، و نه غمگین است که چرا نرسید. این منطقه منطقه اندلاهی است. مؤمن در منطقه اندلاهی به سر میبرد که خاصیت منطقه اندلاهی الله خوف علیهم ولا هم یحزنون است. الحمدلله رب العالمین.